ابراهیم رئیسی دوشنبه شب در دومین گفتگوی زندگی تلویزیونی سعی کرد مروری بر اقدامات انجام شده داشته باشد و در این حال مجدداً وعده‌های خود را یادآوری کرد. وی درباره روند مقابله با بیماری کرونا و واکسیناسیون عمومی گفت: همه ی تلاش ما در این زمینه خارج شدن از حالت انفعالی و اقدام فعال است. وی افزود: در این زمینه سیاست ما اقناعی است و اجباری نیست. او گفت: از همه ی کسانی که واکسن نزدند دعوت می‌کنم در نخستین فرصت واکسن بزنند. وی درباره شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و برنامه‌های دولت برای مهار تورم با بیان اینکه دومین موضوع مهم برای دولت معیشت مردم است گفت: وضعیت معیشت مردم دغدغه روزانه و هر ساعت بنده است. من از فشاری که بر دوش مردم است با خبر هستم و خود را در کنار سفره مردم احساس می کنم. ولی آثار تورمی را نتیجه دولت پیشین یعنی دولت روحانی دانست که امروز در بازار و اقتصاد مشاهده می شود. وی در مورد بودجه گفت که بودجه سال 1401 باید واقعی و بدون کسری باشد. رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که واقعاً روزانه اخبار و تحولات بازار را دنبال می کنید گفت: من روزانه و ساعتی وضع قیمت‌ها و به ویژه مواد خوراکی را دنبال و رصد می کنم. با وزرا در این باره صحبت می کنم و در جلسات و نشست‌های اقتصادی که با صاحب نظران اقتصادی داریم به شکل مستمر دنبال این هستیم که تورم کنترل شود و فشاری که روی مردم است کاهش یابد. رئیسی با بیان اینکه از فشار روی مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و محروم جامعه مطلع هستم گفت: به دنبال این هستیم که بتوانیم این وضع را اصلاح کنیم. شرایطی که شاهد هستیم مربوط به تصمیماتی است که از قبل گرفته شده و آثار تورمی آنها امروز در بازار و در سفره مردم آشکار شده است. به گفت: همانطور که آثار تصمیماتی که امروز می‌گیریم حتما در آینده زندگی مردم جلوه خواهد داشت. او گفت: نخستین نکته موضوع استقراض از بانک مرکزی است. بالاخره باید کسری بودجه را جبران کنیم، اما استقراض از بانک مرکزی پایه پولی را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند و ما تلاش کردیم که بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت‌ها انجام شود. برخی می‌گویند چطور ممکن بود، ولی به لطف خدا این کار انجام شد. در مهر ماه هم این کار صورت می‌گیرد و بدون استقراض از بانک مرکزی انشاءالله می‌توانیم هزینه‌ها، حقوق و دستمزدها و هزینه‌های دولت را تأمین و پرداخت کنیم. به گفت: در گام بعد مسئله بودجه 1401 است. بودجه را باید بدون کسری و با ارقام واقعی ببندیم و بر مبنای دستور رهبری که ساختار بودجه باید اصلاح شود. الان وقت مناسبی برای اعمال برخی اصلاحات جدی در بودجه است. وی گفت: همه در کشور به ضرورت حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی اجماع دارند و در این باره جلسات و گفتگوهای متعددی در ستاد اقتصادی دولت و با اقتصاددانان خارج از دولت داشته ایم. همه واقف هستند که این منابع تا کنون به جای اینکه به سفره مردم برود به دست چند دلال رسیده و همه قبول دارند که باید این رویه را اصلاح کنیم به نحوی که این پول وارد سفره مردم شود. این کار ضرورت دارد، اما حتما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد و با سنجیدن همه جوانب قضیه به اقتصاد و بازار شوک وارد نخواهیم کرد. وی درباره اقدامات دولت برای تحقق وعده ساخت مسکن گفت: جلسه شورای عالی مسکن را برگزار کردیم و مقدمات کار توسط وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و استانداران در حال انجام و قرار است در هر شهری زمین‌ها شناسایی شود. امروز هم وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد در شهرستان‌های مختلف اراضی شناسایی شده تا کار مسکن و وعده داده شده را دنبال کنیم. وی گفت: اینطور نیست که برخی تصور کنند دولت خودش زمین بگیرد و خودش بسازد و تحویل دهد. دولت کار هدایت، نظارت و حمایت را انجام می‌دهد و باید همه دست‌اندرکاران وارد میدان شوند تا بتوانیم این پیشران اقتصاد را به حرکت درآوریم. و وقتی مسکن فعال شود خیلی از کسب و کارها و کارخانجات هم فعال می‌شوند و با افزایش اشتغالزایی و تولید نیاز مردم هم برطرف می شود. لذا ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال جزء برنامه هایی است که دولت دنبال می کند و مقدمات کار آماده شده است. رئیسی در پاسخ به سوالی درباره روند مذاکرات و برنامه رفع تحریم ها گفت با جدیت کار اقتصاد مقاومتی را دنبال خواهیم کرد و سفره و بازار و نان مردم را به این مذاکرات گره نمیزنیم، اما هیچ زمانی ایران میز مذاکره را ترک نکرده و ما در مذاکرات نتیجه محور حتما جدی هستیم. وی گفت در طرف مقابل هم آمادگی برای لغو تحریم ها میتواند نشانه جدیت در مذاکرات باشد و افزود از ابتدا اعلام کردیم وقتی دولت مستقر شود کار دنبال خواهد شد و الان هم دولت مستقر شده و کار از طریق وزارت امور خارجه دنبال می شود. وی گفت به آنچه گفتیم پایبند هستیم. در مذاکراتی که چند روز پیش در تهران با نماینده اتحادیه اروپا انجام شد به آنها گفته شد که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه جدی است، اما باید جدیت را در طرف مقابل هم ببینیم. رئیسی در پاسخ به سوالی درباره عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای و برنامه دولت برای استفاده از مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت با عضویت در سازمان شانگهای در واقع ارتباط با زیربناهای اقتصادی منطقه آسیایی را برقرار کردیم و از این بستر همه فعالان اقتصادی باید استفاده کنند. او اضافه کرد کشورمان زمینه‌های بسیار خوبی برای افزایش صادرات در منطقه به ویژه به کشورهای همسایه دارد و میزان صادرات حتما می‌تواند دو برابر شود. رئیسی جایگاه کنونی ایران در تجارت منطقه‌ای را نامتناسب توصیف کرد و گفت تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه و منطقه در اولویت است و از همه فعالان اقتصادی می‌خواهم برای یک حرکت متفاوت در مناسبات تجاری و اقتصادی در منطقه آماده باشند. وی در مورد افغانستان گفت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بحث اصلی ماست، اما آن چیزی که امروز بعد از اخراج آمریکایی‌ها در افغانستان به یک مسئله مهم تبدیل شده حضور داعش به عنوان دست ساخته آمریکایی‌هاست و از حاکمان افغانستان می‌خواهیم در مقابل جنایاتی که داعش انجام می‌دهد و مردم مسلمان را به خاک و خون می‌کشد ایستادگی کند. وی در مورد گزینش‌ها گفت محور ما برای انتصاب افراد و گزینش همکاران کارآمدی و دلدادگی به نظام و انقلاب و باور داشتن مردم است و برای کابینه کسانی را انتخاب کردم که ممکن است اگر بررسی کنید اصلا به بنده رأی نداده باشند و مبنای کار در دولت کارآمدی است. اگر در میان مدیران کسانی کارآمد هستند حتما تثبیتشان کنید تا کارشان را ادامه دهند. وی در مورد وضع خزانه کشور گفت دولت در شرایط خوبی تحویل ما نشد و اگر بگویم وضع خزانه چه بود ممکن است برخی بگویند شما هم دنبال این هستید که با گله‌گذاری کار را آغاز کنید. اگر کسی فقط به سفره مردم و ارزش پول ملی، میزان بدهکاری دولت و میزان کسری بودجه نگاه کند متوجه می شود دولت را در چه وضعی تحویل گرفته ایم. به ویژه دولت قبل در 5 ماه آخر تعهدات بسیاری ایجاد کرد که این تعهدات مزید بر مشکلات شد. وی سعی کرد نشان دهد که به آینده امیدوار است و گفت بدانید علارغم همه تهدیدها و تحریمها آینده را برای کشور بسیار روشن می‌بینم و به عنایت خدا و دستان توانای مردم عزیز به ویژه جوانها امید و اطمینان دارم. رئیسی در مورد مسائل تحریم‌ها که مهمترین موضوع است سعی کرد با کلیگویی از موضوع رد شود و خبرنگار هم سؤالی از اون نکرد. او میگوید ما در مذاکرات جدی هستیم ولی طرف مقابل هم باید جدی باشد، ولی نمیگوید بدون انجام مذاکرات این عدم جدیت را چگونه درخواهد یافت. ماهیانه 4 میلیارد دلار خسارت انجام عدم مذاکرات است و معلوم نیست تعلیق این مذاکرات با چه مبنایی صورت گرفته است. وی همچنین از شایسته سالاری در انتخاب کابینه سخن گفت، در حالی که به کارگیری نیروهای دولت احمدی نژادی و سپاهی در کابینه نشان از تصمیم سیاسی و جناحی در کابینه وی برای انتخاب افراد دارد و شایسته سالاری صرفاً یک شعار پرزرق و برق است. علی صالح آبادی مدیر کل جدید بانک مرکزی پس از اتمام جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران درباره گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش نامتعارف قیمت ارز تا 4 سال آینده گفت این گزارش در دولت قبل تهیه شده و نظریات یک کارشناس بوده و به هیچ وجه نظر دولت 13 نیست. وی با بیان اینکه دولت 13 هیچ یک از مفروضات و مبانی این گزارش را قبول ندارد گفت ما با وجود فشارهای تحریمی توانستیم آرامش را در بازار ایجاد کنیم و انشاءالله تداوم خواهد داشت. منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در سامانه نیما عرضه می شود و خوشبختانه اکنون هیچ گونه کمبود ارز در سامانه نداریم و حتی گاهی با مازاد عرضه ارز در سامانه ها مواجه هستیم. به یفزود پیش بینی می کنیم آرامش در بازار ارز ادامه داشته باشد و تمام تلاش ما بر این خواهد بود که این آرامش را حفظ کنیم. به همچنین در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گفت این موضوع در ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی است و نتایج آن اعلام خواهد شد، اما تا زمانی که تخصیص ارز 4200 تومانی به یک سری کالاهای خاص و اساسی مطرح است ما اختصاص خواهیم داد. وی درباره رمز ارزها گفت با توجه به اینکه در سطح دنیا موضوع رمز ارز چه رمز ارز ملی و چه سایر رمز ارزها مطرح است، قرار شد کارگروهی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل و بررسی کارشناسی شود تا موضوع کشور در این بابت به طور کلی شفاف شود. به یفزود در آینده رمز ارز ملی آزمایشی راه اندازی خواهد شد و در حال حاضر بانک مرکزی در حال بررسی آن است و امیدواریم ضوابط آن در شورای پول و اعتبار نهایی شود. این سخنان در حالی است که بازار ارز تاکنون و بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی 15% افزایش داشته است و همچنین تورم افزایش یافته و هنوز دولت نتوانسته قیمت را به زمان روز تحویل دولت در زمان روحانی پایین بکشاند. به خوبی مشخص است بدون انجام مذاکره هسته‌ای کاهش قیمت ارز فقط شعار تخیلی است. در حالی که مقامات ایرانی از سفر علی باقری معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و از برگزاری مذاکرات در بروکسل با مقامات اتحادیه اروپا خبر داده بودند، اکنون مقامات اروپایی از لغو این مذاکرات خبر دادند و آمریکا نیز گفته این مذاکرات ضرورتی ندارد. نبیلا ماسرالی سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل با ایران درباره از سرگیری مذاکرات در خصوص برجام گفته گویی برگزار نخواهد کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توضیحات بیشتری درباره گفتگوها با ایران درباره موضوع برجام ارائه نداد. همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیست که روز دوشنبه نسبت به گفتگوی دیپلمات‌های این اتحادیه و ایران در بروکسل ابراز امیدواری کرده بود، شامگاه دوشنبه گفت که هیچ برنامه‌ای برای این دیدار در کار نیست و قطعاً دیداری در روز پنجشنبه آینده برگزار نخواهد شد. با ادامه خودداری جمهوری اسلامی از مشخص کردن تاریخی برای ادامه مذاکرات هسته‌ای، کشورهای غربی نسبت به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای رژیم ایران ابراز نگرانی کردند. هفته گذشته علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میزبان انریکه مورا معاون جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران بود. پس از برگزاری این نشست در تهران اعلام شد که قرار است گفتگوهای دو طرف طی دو هفته آینده در بروکسل از سر گرفته شود. خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز گفت جوزف بورل در این خصوص که زمان برای بازگشت ایران به مذاکرات محدود است و دولت جدید ایران وقت کافی داشته که بررسی‌های خود را انجام دهد، گفت گفتگوهای پنجشنبه هفته گذشته خوب و سازنده بود و نکاتی که باید به انریکه مورا میگفت منتقل کرد و توافق شد در چند روز آینده در بروکسل این گفتگوها ادامه یابد و این توافق دو سویه بوده و قطعاً موضوعات، چالش‌ها و موانعی که شش دور مذاکرات در وین به نتیجه نرسید باید در حین این گفتگوهایی که انجام می‌شود مورد رایزنی قرار بگیرد. به یفزود اجازه دهید در مسیری که گفتگوها بین ایران و هماهنگ کننده برجام آغاز شده ادامه یابد. آقای باقری در اولین فرصت نکات و موضوعات مد نظر خود را بیان خواهد کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که این هفته برای گفتگو درباره وضعیت مذاکرات احیای برجام به جلسه غیرعلنی مجلس رفته بود نیز درباره این دیدار صحبت کرد. از اواخر خرداد مقامات ایران بارها و به شکل صریح و ضمنی بیان کردند که این مذاکرات به آستانه کسب نتیجه رسیده و بر سر همه موضوعات توافق حاصل شده است. اما با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران روند این نشست‌ها متوقف شد و بدون اعلام رسمی ادامه کار موکول به شکل‌گیری دولت جدید برآمده از این انتخابات شد. از سوی دیگر رد برگزاری نشست در بروکسل برای گفتگو با ایران در حالی انجام می شود که در روزهای گذشته تحرکات دیگر بازیگران برجام در این رابطه افزایش یافته است. علاوه بر سفر هفته گذشته مورا به تهران، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو با وزیر خارجه و دیگر مقامات آمریکا راهی واشنگتن شده است. همچنین فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، در روزهای گذشته برای دیدار با مقامات آمریکا و گفتگو درباره پرونده ایران راهی واشنگتن شد و از سوی دیگر سفر به عربستان، امارات متحده عربی و قطر برای گفتگو در همین رابطه در دستور کار رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران قرار گرفت. در این میان یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با تأکید بر خواست ایالات متحده برای بازگشت متقابل به برجام نسبت به پیامدهای مطالبه بیشتر و عرضه کمتر جمهوری اسلامی در مذاکرات هشدار داد و گفت دولت بایدن در مسیر دیپلماسی معنادار برای دستیابی به بازگشت متقابل به رعایت برجام و رسیدگی به طیف کامل نگرانی‌های ما در قبال ایران صادق و ثابت قدم بوده است. رد انجام این مذاکرات در بروکسل نخستین ناکامی دولت رئیسی در مدیریت برنامه هسته‌ای ایران می باشد. معلوم نیست منطق تعلیق مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی با چه هدفی دنبال می شود. در شرایطی که قدرت‌های جهانی تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی را به میز مذاکرات وین بازگردانده و توافق هسته‌ای با این کشور را احیا کنند، اسرائیل مشغول برنامه‌ریزی برای حمله نظامی احتمالی به برنامه اتمی جمهوری اسلامی است. به گزارش رویترز، کانال 12 اسرائیل اعلام کرد که این کشور رقمی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار را به تقویت توانمندی‌های نظامی خود به منظور حمله به تأسیسات اتمی ایران اختصاص داده است و این بودجه قرار است صرف تهیه و تقویت انواع هواپیما و جنگنده، پهپادهای جمع‌آوری اطلاعات و تسلیحات خاصی شود که در حمله احتمالی به ایران به کار می‌رود. همچنین بخشی از این بودجه ممکن است صرف ماهواره‌هایی شود که در جمع‌آوری اطلاعات از تأسیسات هسته‌ای ایران کمک کند و بخشی از بودجه نیز احتمالاً صرف تسلیحات بخصوصی می‌شود که برای نفوذ به تأسیسات زیرزمینی ایران لازم است. به نظر می‌رسد اسرائیل بسیار آشکارا دارد نشان می‌دهد که با هر هزینه‌ای می‌خواهد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را متوقف سازد. رژیم ایران مشخص نمی‌کند که اگر بمب نمی‌خواهد بسازد، به چه دلیلی مذاکرات را برای رفع تحریم‌ها دنبال نمی‌کند. به گزارش رویترز، زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه کاخ سفید در امور افغانستان، از مقام خود کناره‌گیری کرد. قرار است توماس وست، معاون وی، جانشین خلیلزاد، در پست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان کار او را ادامه دهد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز با تایید خبر استعفای خلیلزاد گفت: خلیلزاد از سمت خود کناره‌گیری کرده است. بلینکن با صدور بیانیه‌ای توضیح داد که نماینده ویژه کاخ سفید در امور افغانستان نامه استعفای خود را تقدیم کرده و قرار است معاون وی عهده‌دار این سمت شود. از خلیلزاد به عنوان چهره کلیدی سازش با طالبان و خروج بی‌برنامه آمریکا از افغانستان یاد می‌کنند. فرستاده ویژه آمریکا در روند صلح افغانستان پیشتر و چند ماه پیش از خروج کامل آمریکا از افغانستان با حضور در کنگره گفته بود که پیشبینی‌ها در مورد پیشروی سریع نیروهای طالبان و سقوط کابل توسط آنها بعد از خروج ائتلاف بین‌المللی از افغانستان بدبینانه است. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در واکنش به برکناری زلمای خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، در شبکه اجتماعی خود نوشت: سرانجام این مرد شیاد پس از بردن افغانستان به سمت یک فاجعه برگشت ناپذیر از صحنه خارج شد. این در حالی است که بسیاری از افغان‌ها همانند نبیل عامل شکست دولت افغانستان و تسلط طالبان را توافق دوحه و شخص خلیلزاد می‌دانند. خلیلزاد 69 ساله متولد شهر مزار شریف در شمال افغانستان با تابعیت آمریکایی است. او در دو دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش سمت‌های مهمی مانند سفیر آمریکا در عراق، سفیر آمریکا در سازمان ملل و سفیر آمریکا در افغانستان را به عهده داشته است. خلیلزاد در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا به سمت فرستاده ویژه آمریکا در روند صلح افغانستان انتخاب شده بود. او بعد از 18 دور مذاکره توانست با ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و معاون این گروه توافقنامه صلح امضا کند. با آغاز به کار ریاست جمهوری جو بایدن نیز وزیر خارجه جدید آمریکا اعلام کرد که زلمن خلیلزاد به وظیفه‌اش به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان ادامه خواهد داد.